وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. در یکی از جلسات گذشته گفتیم که ما ناگزیر از امید هستیم و ناگزیر از خوف. خوف و رجا با هم باید باشد. حالا اضافه میکنم خدمتتون که اقتضای صفات الهی همین است، چون خدای متعال هم دارای صفات جمال است هم دارای صفات جلال، و چون هر یک از این صفات قطعا و ضرورتا مظهری دارد و مظاهری، بنابراین در عالم هستی هم موجوداتی که با خوف انس داشته باشند هستند و فراوانند و هم موجوداتی که با امید و رجا انس داشته باشند فراوانند. ویژگی انسان اینه که بدین خاطر که مظهر عدل همه اسماء و صفات الهی است، به گونه این که موجودی عادل‌تر از انسان وجود ندارد، یعنی موجودی که در عین حال که مظهر جمال الهی است مظهر جلال هم باشد، به همان اندازه که مظهر جمال است مظهر جلال هم باشد، هیچ کدام بر دیگری غلبه نداشته باشند. این میشه عدل. عدل حقیقی این است. عالم هستی هم بر اساس عدل حقیقی آفریده شده است، یعنی عالم هستی کپی انسان است و انسان رونوشت صفات خداست و صفات خدا عین ذات اوست. بنابراین با توجه به اینکه خدا این گونه صفات را یعنی جمال و جلال را دارد، انسان هم مظهر عدل است، باید هم اهل خوف باشد هم اهل رجا. اگر بخوایم تقسیم کنیم، البته یه نکته رو جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که خوف باید بیشتر باشه یا رجا، اینو خدمتتون عرض کردم. یه جمله دیگری خدمتتون میگم و اون اینه که اگر بخوایم که اوقات زندگیمون رو تقسیم کنیم، باید بخشی از زندگیمون خوف غلبه داشته باشد تا شوق به عبادت، اشتیاق به تصمیم به فرمانبری در ما زنده بشه، تقویت بشه. بخش دیگری از زندگیمان باید با امید و رجا درامیخته باشد و رجا بر اون غالب باشد تا بتوانیم زندگی متعارف داشته باشیم اولا، و ثانیا در این زندگی متعارف خلق را چندان به زحمت نیندازیم. این که فرمودن که ویژگی مؤمن اینه که خوشیش، شادیش، بشرش در صورتش نمایان است، ولی حزنش، غم و اندوهش در دلش پنهان است. این پیوستگی ندارد، چون روز زمانی است که با خلق ارتباط پیوسته و فراوان داریم. نباید به گونه ای زندگی کنیم که آسایش خلق مختل شود. بنابراین غم‌های من رو نباید آشکار کنیم. در زندگی اجتماعی، در زندگی که با دیگران ارتباط داریم، که در واقع زندگی روزانه ماست، در این زندگی باید امید غالب باشد، باید با رجاء واثق به رحمت الهی مأنوس باشیم. البته طبیعی هم هست، علاوه بر این کالا اون جهتش که خلق خدا در زحمت نباشن از این که چهره درهم شده ما را پیوسته ببینند، و نباید آدمی بار خیش را به دیگری منتقل کند، کار خیش را به دیگری واگذارد. نشان بندگی نیست، نشان ضعف است، نشان نقصان است، نشان ناتوانی است که غم‌های خیش را به دیگران منتقل کنیم، اندوه و ناراحتی خیش را، عصبانیت و تأسف خیش را به دیگران منتقل کنیم. نشان نقص است، نشان ضعف است. بنابراین در روز اگر بخوایم تقسیم کنیم، حدوداً اینه که در روز باید امید بر ما غلبه داشته باشد، تا با این امید خوشی را، آرامش را، فرح را، سرور را به بندگان خدا منتقل کنیم. و تا ضرورت هم ندارد، آنچه که بر ما می‌گذرد و سبب غم و اندوه می‌شود به دیگران نباید بگوییم، مگر آن که به نقطه‌ای برسیم که از تحمل آن ناتوان باشیم. هرگاه از تحمل آن ناتوان بودیم، مانعی ندارد که خوف و لوازم خوف را که غم و اندوه هست آشکار کنیم، اظهار کنیم، شاید کسی کمک کرد، شاید کسی از غم و اندوه ما کاست. اما شبها، شب زندگی شخصی ماست، حتی زندگی مشترک هم نیست، نه فقط زندگی عمومی نیست، زندگی مشترک هم نیست. شب به همون معنای سنتی دینی، نه به معنای امروزی که از وقتی که این برق رو اختراع کردن و رواج پیدا کرد و همجا رفته، ما می‌بینیم که همجا روشنه، خیال می‌کنیم روزه. در نتیجه 4 ساعت، 5 ساعت، گاهی 6 ساعت هم از شب میگذره، ولی همه جا روشنه، خونه که روشنه، خیابان که روشنه. در نتیجه باورمون نمیشه شب شده. شب باید که شب طبیعی زودتر شروع بشه. هرچه از ساعات شب کمتر به عنوان روز استفاده کنیم، اثر و خاصیت شب بیشتر خواهد بود. بالاخره شب زندگی شخصی ماست، شخصی یعنی فردی ماست، یعنی هر کسی شبش از آن خودش است، هم ارتباطش با دیگران کم است و هم این که در معرض دیده های دیگران و چشم های دیگران قرار ندارد، تا برخی از ملاحظات سبب شود که آنگونه که خلق میپسندند زندگی کند. روز ما اینجوریه، روز ممکنه که برخی از اوقات رو مجبور باشیم، کسی اومده پیشمون، آنگونه که اونها راحت هستن رفتار کنیم، جایی رفتیم آنگونه که خلق خدا میطلبند زندگی کنیم، نه آنگونه که خودمون میخواهیم، نشستنمون، ایستادنمون، عبادت کردنمون، نماز خوندنمون و مانند اون. ممکن در روز وقتی که نماز میخونیم، چون بین خلق خدا میخونیم، باید نماز کوتاه باشه، به خاطر این که این نماز طولانی یکی به زحمت میفته، یکی کار داره، یکی عجله داره، یکی اصلا نمیخواد بیشتر از واجباتش رو بخونه، ولی میخواد که در این جمع بخونه، با این جماعت بخونه. اما وقتی شخصی شد، زندگی شخصی مون که شبهامون شخصی است، در اونجا به این جهات که خیلی از ملاحظات نیست، کسی نمی بیند، یعنی خلق خدا نمی بیند، زحمتی گرفتاری برای کسی ایجاد نمی کنیم، اختلالی در زندگی کسی ایجاد نمی کنیم، زمان خوف است. زمانی است که باید با حزن دعا خوند، با خوف، بلکه بیشتر با خشیت باید عبادت کرد. اگر میبینید که سفارش شده است که یه سجده های طولانی داشته باشید، اونم انتخاب کنید در نمازهای مستحبتون، اونم انتخاب کنید اواخر شب تا خیالتون راحت باشد. اگر کسی اینگونه عمل کند، یعنی امیدش بر خوفش غلبه داشته باشد در روز، یعنی زحمتش به خلق خدا نرسد، خوفش بر امیدش غلبه داشته باشد در شب، یعنی به غفلت نگذراند، به بطالت نگذراند، این موجود عادله، این اعتدال داره، یعنی اسما و صفات الهی در حد امکان به صورت متعادل در او ظاهر شده و متجلی شده. بله، اگر دیدیم انسانی به کمال خیش رسیده باشد، ولی کامل باشد، او حسابش شده است، و هر گونه که انجام بدهد، خوفش در روز بیشتر باشد، امیدش بیشتر باشد، هر چی میخواد باشد، او خودش معیار است. برای معیار و برای میزان، معیار و میزان نمیتوان معرفی کرد. اینکه امیرالمؤمنین در روز غم و اندوه داشت یا در شب، هر جور که بوده همون معیاره. البته معیار است، سلام علیکم و رحمت الله، معیار است برای اینکه کار او صدق مطلق است، خطا ندارد، کاستی ندارد، مبرای از هر گونه عیب و ضعف است. اما اینکه آیا ما هم می توانیم چون او باشیم، معلوم نیست که ما مکلف به وظایف او باشیم، مگر اینکه خود حضرت سفارش کرده باشد. حضرت شبها رو یه ساعاتی رو از خونه خارج می شد، از شهر هم خارج می شد، می رفت بیرون از شهر قدم می زد، تو نخلستانها قدم می زد، در حومه و حاشیه شهر قدم می زد. اون مواردی رو که اسرار معارف الهی را، حقایق توحید را برای خواص از اصحابش بیان کرده، مربوط به همین زمان هاست، مربوط به نیمه های شب، اونم دور از چشم و گوش اغیار. اغیار معناش نیست که دشمنان خارجی، که نه، صحابه حضرت که نماز میخوندن، روزی میگرفتن، واجبات انجام، محرمات انجام میدادن، ولی تاب تحمل توحید رو نداشتن. تاب تحمل توحید نکته بزرگی است، درشته، همه کس ندارند. اونا نمونه خدمتتون عرض کنم، بنده خدا گفت که گفت اینی انا الله، اون دیگری گفت سبحانی ما اعظم و شعنی، اون دیگری گفت لیس فی جبتی سوى الله، اون دیگری گفت لیس فی دار غیری دیار. آدم های حسابی هم بودن، ولی اینها تاب تحمل حقیقت توحید را نداشتند. تشبیه کردن در مباحث عرفانی، گفتن اینها با اینکه خیلی بزرگ بودن، ولی مانند این شرابخورهایی بودن که تازه کار بودن، اولین بار که شراب خورده، یه بند انگشت هم بیشتر نخورده، همه ساختمان ذهن و فکر و روح روانشو به هم ریخته. اینا یه بند انگشت از توحید را چشیدند، این چنین سرمست شدن و بدمستی کردند. برای همینه که اولیاء معصوم مراقب بودند که مباد این شراب طهور به کسی برسد که تاب تحمل نداشته باشد، نعره بکشد در میان خلق اگر خاطرات و زندگی اونها رو ملاحظه کرده باشین و مطالعه کرده باشین ببینین که از این نعره ها فراوان میکشیدن، اونقدر قش کردن و اونقدر بیهوش شدن، اونقدر به هوش اومدن که بعد هم آخرم با همه مراقبتی که داشتن همچی حرف رو زدن. اینا مربوط به اینه که بدین خاطر است که تاب تحمل چشیدن توحید رو نداشتند. اغلب خلق همین گونند. ولی نقطه مقابل رو ملاحظه بفرمایید، وجود مبارک پیامبر، اون هم در قرب او ادنا، اون هم در مرتبه که دنا فتد الله، در مرتبه که ما رمیت اذ رمیت، در مرتبه که فاوها الى عبدهی ما اوها، بلاتر از این دیگه چیه؟ بعد خود حضرت فرمود طبق نقل که عبیت و اند ربی یطعمونی و یسقینی، خدا خودش مستقیم به من غذا میده، مستقیم به من آب میده، من رایه خدا را استشمام میکنم، با بینیم میفهمم، خدا را با چشمام میبینم، صداش را با گوشم میشنوم، لمسش میکنم، دیگه چی باقی مونده؟ چشیدن رو که گفتیم، شنیدن رو که گفتیم، بویدن رو گفتیم، لمس کردن هم گفتیم، دیدن رو هم گفتیم. ولی در این حال وقتی سخن میگه این یه انسان معمولی بدون تعدی، بدون تجاوز، خاندان پیامبر علیه السلام به خاطر اینکه خلق خدا با شنیدن نکته‌ای، با چشیدن قطره‌ای به زحمت نیفتند و دیگران را هم به زحمت نیندازند، خواص و اسرار معارف را به خواص از اصحاب اونم در نیمه های شب بیان میکردند. یک عاملش هم همینه، علاوه بر این که دور چشم اغیاره، یک عاملش هم اینه که در شب تاریک وقتی که آدمی اون چرا که بدان معنوس هست نمی بیند، زمینه خوف بیشتر است. وقتی زمینه خوف که بیشتر باشه، زمینه تجاوز از صراط مستقیم کمتر خواهد شد. بنابراین خیلی از معارف هست که در نیمه شب گفتن، در تاریکی گفتن، در دور از خلق گفتن اثر بیشتر دارد بر شنونده و مخاطب. همش هم مربوط نیست که دور از چشم اغیار باشه، و الا میتونست که اوقاتی رو برای خواص از یارانش وقت بگذاره، بیان خونه، هیچ کس هم راه ندند، کاری نداشت که، ولی اینجور نبود. بله، کسی میتونه در جلسه روزانه خصوصی شرکت کند که خود کامل باشد، آنگونه که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه روز روشن خدمت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میرسیدن جلسات خصوصی، اونم نه یک روز و دو روز و یک ساعت و دو ساعت، مکرر و مکرر، تا جایی که بسیاری از صحابه پیامبر یا برخی از صحابه پیامبر صلوات الله و سلام علیه اعتراض کردند که چرا او جلسه خصوصی داشته باشد و ما جلسه خصوصی نداشته باشیم. اگر گوینده رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست، شنونده امیرالمؤمنین هست، روز بگوید مثل این است که شب گفته است، شب بگوید مثل این که روز گفته است، هیچ تفاوتی ندارند. اما اگر گوینده امیرالمؤمنین هست و شنونده انسان متعارفی است که قدمهای بزرگی برداشته است، زحمت کشیده است، تمرین بندگی کرده است، در شب مناسب تر است چون زمان خوف است. حاصل مطلب این است که شب را به راحتی از دست ندهید. اول اینکه شب با این شکل شب داشته باشه، یعنی اینجور نباشه که تا ساعت 11 شب صدای قاشق و چنگال بیاد، 12 شب دارن ظرفا رو میشورن، اون 12 شب حالا که 5 مغربه یعنی 7 ساعت کم نیست. خب شام سبک و اول شب خوردن و بعد هم باور کنیم که شب شده، باور کنیم که روز تمام شده. خب یه نکته دیگه هم اضافه کنم خدمتتون، معنیش اینه که خب دیگه شب که شد خونی هم دیگه رو زنگ نزنیم، اینو مال روزه. درسته که ابزار و وسایل در کنارمون فراهم شده، هر موقعی که دلمون خواست 10 شب 11 شب 12 شب لم دادیم، دراز کشیدیم، فیلمونو نگاه کردیم، تلویزیون تمام شده، خندهامون تمام شده، میگیم حالا یه زنگم بزنیم ببینیم که فلانی چی کار میکنیم، فیلمو دیدی یا ندیده. اینه با روزه، حالا اگر لازم شد در روز مانعی نداره، اما شب وقتی است که ما باید آماده بشیم که خوف الهی در وجودمون تجلی کند، تا با رجایی که در روز داریم که زمینه غفلت فراهمه، این دوتا با هم جمع بشه، عادل باشیم و عدالت به دست بیاریم، یعنی امت وسط باشیم. امت که باید باشیم، حالا شیعه نشدیم، امت که باید باشیم، که ویژگی امت وسط بودنش هست. کسی از امت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هست که وسط باشد، در هیچ جهتی نه اهل افراط باشد نه اهل تفرید، در خوف و رجایش هم همینطور هست، امید و ناامیدیش هم همین، یا امید و ترسش هم همین گونه است، در خور و خوابش هم همین گونه است، در عزلت و شهرتش هم همین گونه است، همه جهاتش باید وسط باشد. وسط بودن نشان اقتدای به حضرت حبیب صلوات الله و سلام علیه هست. کسی که اهل وسط نیست زیاده روی میکنه، روزش هم شبه، شبش هم روزه، همینو مخلوطه، این وسط نیست، بنابراین اقتدایی به اون حضرت نکرده. وقتی اینجور کنن شد، از امت آن حضرت صلوات الله علیه نخواهد بود. و اینا خیلی غم داره، خیلی قصه داره، که تا به حال میخواستیم که شیعه امیرالمؤمنان باشیم، دیدیم نمیشه. خواستیم محب و موالی یا موالی خاندان پیامبر باشیم، اینم که دیدیم نمیشه. خب حداقل امت که باید باشیم، که مثل بقیه مسلمان ها، بقیه مسلمان های درست حسابی، اگر این در این حوزه توقف نکنیم، یه قدم پایین تر بریم، رفتیم تو امت های دیگر، تو امت های دیگر رفتن برای امت پیامبر سبب غم و اندوه و پشیمانی و تأسفی است که به هیچ وجه نمیتوان تحمل کرد. یه کسی است که از همون اول در جایی در حوزه‌ای که تکلیفش، امرش، نهیش، عبادتش این است که امت حضرت موسی باشد، امت حضرت نوح باشد، امت پیامبر دیگر علیه السلام باشد، اون مشکل نداره. مشکل و غم و غصه مال کسی است که سرمایه داشته باشد، از دست داده باشد، خیلی تو این عالم فقیر است. اما اون کسانی خودکشی میکنن فقرا نیستند، اون کسانی که سرمایه داشتن سرمایه از دست دادند. امت وسط باشیم و هیچ نشانی از توسط نداشته باشیم. پس میان روی در خوف و رجا، اونم به این تعبیر که خدمتتون عرض کردم، شب خائف باشیم و روز راجی. شب که خائفیم دعای و مناجات راجین را بخوانیم، و روز که اهل رجا هستیم دعای توحید رو بخوانیم. همیشه نباشه که به گونه از همدیگه جدا کردیم که نصف شرقی باشد نصفش غربی باشد. و بالاخره اولین قدم برای این که امت پیامبر باشیم اینه که بین خوف و رجا رو جمع کنیم به وجهی عاقلانه. عرض کردم خدمتتون کسانی که کامل باشن اونا میتونن در هر لحظهشون هم خائف باشن هم راجی باشن، ولی این چیزا به ما نمیاد که ادعا کنیم که ما هم همین گونه میتوانیم باشیم. روایت رو بشنوید. عن الصادق علیه السلام انه قال لعبد الله ابن جندب یا ابن جندب یهلك المتکل على عمله ولا ينجو المتجرع على الذنوب الواثق برحمت الله. میگه اگر کسی تکیش، اعتمادش، امیدش به عملشه، میگه هلاک میشه، هلاکت قطعی است. چون عملی رو که انجام میدیم همینقدر که درست شده این عمل که داریم میبینیمش، ای کاش انجام نداده بودیم. اگر قرار است یه زمانی که بشینیم نگاه کنیم، محاسبه کنیم گذشته چی کار کردیم چی کار نکردیم، میگیم الحمدلله که ما شبهای جمعه زیارت که رفتیم، خب الحمدلله. اگر دیدیم به چشمیاد، ای کاش نمیرفتیم. الحمدلله که حج که رفتیم، زیارت عتبات که رفتیم، عمره که رفتیم، نماز که خوندیم، نماز شب که خوندیم، خدمت اگر دیدیم اینا درست شده که میبینیم و آرام آرام داریم توجه به اعمال خود میکنیم و امید پیدا میکنیم به این که ما اهل نجاتیم چون کارامون خوب بوده، اینا اگر نداشتیم و قصه میخوردیم بهتر بود از این که داریم و خیالمون راحته. نماز خوبه، روزه خوبه، عبادت خوبه، همه اینها هم خوبه، هم واجبه، هم لازمه، هم در برخی از موارد مستحبه و مؤکد باید انجام داد، ولی به شرط این که این عبادت جای خدا را نگیرد. باید امیدمان و توکلمون به لطف خدا باشد و عمل خودمون شد، این عمل حجاب است. این نماز از بی نمازی بهتر نیست. اگر کسی نماز نخواند ولی پیوسته ناراحت است، قصه میخورد، گریه میکند، این از اون کسی که نماز میخواند میگه الحمدلله ما که دیگه خیالمون راحته که نماز خوندیم، چه جور این نماز را که بر اهل آسمان ها عرض کنند همه شادی قش میکنند. اون بی نمازی از این نمازها بهتر است. به تعبیر دیگه ما داریم عبادت میکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ عبد بشویم. عبد در حضور مولا اصلا نباید دیده بشود، تا چه رسد به این که گنده هم بشود، بزرگ هم بشود، سر و گردن هم پیدا کند. فرمودن که وقتی رکوع که میری گردنتون رو بکشید، نبرید تو شانه هاتون. گفتم فرقش چیه؟ طبق بر حسب روایت داریم که فرمودن که گردن تو کاملا کشیده نگه دارید، بگید خدایا من میخوام که این سر به تنم نباشد، گردنمو کاملا کشیدم که اگر میخوای شمشیر بکشی چشم بستم بتونی شمشیر بزنی، لازم نباشه که دقیق همش یه سانتیمتر هست اینا کجا بزنیم که به سر نخوره به تن نخوره، گردنو کاملا کشیدم که هر چی میخوای بزنی بزن، من میخوام سر به تنم نباشد، میخوام تن به روح هم نباشد، روح هم به قلبم نباشد، میخوام در حضور تو عبد باشم، یعنی آنچنان توحیده است باشم که اگر همه اهل عالم بگردن نشانی از مولویت و بزرگی و کبر و وقار و مانندان در وجود من نیابند. اینو بهش میگن الفقر و فخری، نه نون نداشتن، نون نداشتن که افتخار نیست که. خیلی از گنجشگاه هم هستن که زمستون که میشه برف میاد چیزی ندارن بخورن، این افتخار نیست. کلاغا هم ندارند، این میتونه که بر مورچه افتخار کنه بگه که ببین من فقیرم تو فقیر نیستی؟ نه، اگه فقیری سر جات بشین ولی چه همه جا دور میزنی جان تو به خطر میندازه با یه لقمه نون. نون نداشتن افتخار نیست، چنان که نون داشتن هم افتخار نیست. لباس فاخر داشتن افتخار نیست، نداشتنش هم فاخر افتخار نیست. خونه خوب داشتن افتخار نیست، نداشتنش هم افتخار نیست. دنیا و شهرت و اعتبار و مقام و ریاست و مانند اونها داشتنش افتخار نیست، نداشتنش هم افتخار، هیچ کدومش افتخار نیست. ولی فقر افتخار است. فقر یعنی بنده آنچنان بنده باشد که هر چه در وجودش بنگرد جز مایه های خوف و رجا و اظهار ندبه و ناراحتی و غم و قصه و شکوه و ناله و زاری چیز دیگر پیدا نکند. نه این کمیجو که داره دعا میکنه و گفت الحمدلله. گاهی میبینید مثلا در سخنرانی ها در منبرها گفته میشه، حالا در همین بحث هم گاهی روایات رو میکنم خدمتتون، هر کسی که چنین کاری کند اینقدر ثواب دارد، اینقدر خوب است، در آخرت سبب مباهاتش بر اهل عالم میشود. همچی نباشه که ما از این کارا که انجام میدیم یه وقتی همینجور که داریم حساب میکنیم بگیم خب ما یه روایتی اومده بود که هر کس یک سخن درستی بگوید، هر کس یک حرف حقی بگوید، هر کس یک گربه یا سیراب کند، هر کس یک مرغی را شکمش را سیر کند، تا چه رسد به بندگان خدا؟ این دیگه خیالش راحت باشه. وقت مباد که اعمال ما سبب شود که خیالمون راحت بشود. اگر اینجور شد باید حتما اینجور خواهد شد، یعنی در جای دیگر این می شود، ولی فعلا جلوتر بگم باید آرزو داشته باشیم که ایک کار چنین عملی نداشتیم، عملی که آنچنان بزرگ شده است که آنگاه که در حضور خدا ایستادیم به جای اینکه خدا را ببینیم خودمون رو می بینیم. بدبختی از این بیشتره؟ یه وقتی خلق و خدا مانع بودن، گفتن نگاه نکنین، به در نگاه میکردیم در میدیدیم، به دیوار نگاه میکردیم دیوار میدیدیم، حالا که دیگه به خلق و در و دیوار و زمین آسانه اونا رو نمیبینیم، خودمون نمیبینیم، این که بدبختیش بیشتره، گرفتاریش بیشتره، که اونا حجابهایی است که از بین بردنش کار راحتی است. این حجابی است که این راحتی از بین نمیرود. بنابراین مراقب باشیم که اعمال ما برای ما درشت نشن، بزرگ نشن. نگیم که اینقدر انفاق کردیم، اینقدر صدقه دادیم، اینقدر تعلیم دادیم، اینقدر تربیت کردیم، اینقدر عبادت کردیم، اینقدر نماز خوندیم، اینقدر روزه گرفتیم، ما که خیالمون راحته، به هر حسابی که بخواد به ما برسند حساب ما پاک است، حسابی هیچ کس پاک نیست. این قطعاتی رو که از گذشته دارن نقل میکنند، اون بنده خدا در بنی اسرائیل بود، میگفت خدا یا به عدلت هم میخوای رفتار کنی، رفتار کن که ما خیالمون پاک است، به فضلت هم میخوای رفتار کنی. اینجور نیست. اگر خدا به عدلش رفتار کند، جنبنده ای باقی نمیماند. یعنی این اعمال ما اونقدر ها که فکر میکنیم که حالا 20 سال نماز خوندیم، خب سالی 365 روز خوندیم، هر روزم 20 رکعت 30 رکعت 10 رکعت حداقل 17 رکعت خوندیم، این چقدر شده ماشاءالله. توجه به اینها که پیدا کردیم، یعنی این حجاب‌هایی است که زحمت کشیدیم، عرق ریختیم تا اینا رو برای خودمون بسازیم، تا اینکه احتمال داشت که بتونیم رحمت الهی رو، جلوه های الهی رو، شؤون الهی رو مشاهده کنیم، با دست خودمون اینا رو درست کردیم، جلو چشمام گرفتیم که نبینیم. یبن جندب فلانی یهل کل متکلو علا عمله، آن کس که به عمل خیش تکیه کند هلاک شده است. اینا مزارعه به اصطلاح طلبگی متحقق الوقوعه، یعنی نه اینکه هلاک می شود، شده است، همین الان هالکه، الان هلاک شده، الان همه کمالاتش رو از دست داده، همه استعدادها و قابلیتهاش رو از دست داده. اما عبارت بعدی رو نگاه کنید، ولا ینجو المتجر و علی الذنوب، اما کسی که خیلی گناه میکنه، اون یکی عمل خوب خیلی داشت، این عمل بد خیلی داره، اون به عمل نیکش دل بسته بود، اون میگه هلاک است حتما. این که نمیگه هلاک است، میگه نجات پیدا نمیکنه. خیلی با هم تفاوت داره. کسانی که اهل عبادتند ولی عبادات خیش را بزرگ و درشت میبینند و بر اون تکیه می کنند و اعتماد می کنند و خود را نیازمند فضل و رحمت و عنایت خدا نمی بینند، اینا هلاک شدند. ولی اون کسانی که گناه می کنند، حالا نگفتی که حالا گناه می کنند ناراحت یا نه، اینم نجات پیدا نمی کنه، یعنی یه درجه از اون بهتر ها. عبادتی که سبب بزرگی آدمی بشود، سبب کبر بشود، سبب تکبر بشود، سبب استکبار بشود، سبب خود بزرگ بینی بشود، این عبادت عبادت نیست، شیطنت است. شیطان از این عبادت ها خیلی کرده بود، هیچ از این جهت کم نداشت، عبادت کرد. وقتی به خودش که نگاه کرد، دید از ملائک هم جلو افتاده. ملائکی که سبوهن قدوسن، منزهن مقدسن، پاکن از هر گونه عیب و نقصی، ابلیس از اونها سبقت گرفته. بعد وقتی به آدم که نگاه کرد، گفت که اینا که سری در سرها داشتن از من عقب موندن، آدم که تا بره همون گل و خاکای خودش رو شستشو بده، عمرش تمام شده. به تعبیر بنده خدا گفت پس تماشا کن. این عبادت رو ما میخواییم که شما کوچک بشید، عبد بشید، ضعیف بشید، ذلیل بشید، مسکین بشید، هستید، علم به اون پیدا کنید. شما عبادت کردید که یادتون رفته که عبدید، عبادتی که شما تبدیل مولا شدید. و حالا که اینجوره، همه عبادتات به تعبیر بنده، همه عبادتات، همه نمازات سجده میکرد، چندین سال، 6000 سال عبادت کرده، اونم از حالا درسته که در روایت هست معلوم نیست از سالهای دنیا و آخرت، ولی با توجه به این که شیطان و ابلیس از جهان طبیعت عبور کرده و از ملائک گذشته، عبادتش به سالهای آخرت است. 6000 سال ضرب کنیم به 365، بعد ضرب کنیم به 300000 سال، اینقدر عبادت کرده. عبادت شما عبادت ما نگاه کنید، عبادت ما 20 دقیقه صبح شنبه، روز شنبه نه صبح شنبه، 20 دقیقه هم یک شنبه، 20 دقیقه 20 دقیقه است. او عبادتش 6000 سال ضرب در 365 ضرب در 300000. گفت همه این عبادت های 6000 سالت که به زبان خودمون میخوایم بگیم میلیون ها سال میشه، گفت بخور تو سرت. به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم، اون عبادت یک ریال نمیارزه، هیچ نمیارزه. برای همینه که هیچ خاصیت براش نداشت. اگر تقاضا نکرده بود از خدا، نگفته بود که خدایا مولد بهم بده، دعا کرد، دعا به اجابت رسید، باشه مولد بهم میدم. اگر میگفت که خدایا این عبادت های من کردم به اندازه 6 ماه مرخصی که میارزه، میگفت یه ساعتش هم نمیارزه، یه دقیقش هم نمیارزه، چون عبادت آن است که عابد بنده شود، عبد شود، یعنی از خود اختیار نداشته باشد، از خود احساس بزرگی خودبینی و مانند آن احساس مالکیت نداشته باشد. همه ملک اوست، همه ملک اوست، همه چی مال اوست. وقتی کسی گفت که نه منم چیزی دارم، اون سابق رسم بود که در زبان نوجوانی بنده گاهی کتاب که می‌خریدیم، حالا باز ما هم از اون قدیمی‌ترا یاد گرفته بودیم که اونا حتما این کار انجام می‌دادن، این اول کتابشون می‌نویسن، خب معمولا می‌نویسن که اینا کی خریدم و این دیگه مال من نیست، وقتی کسی نبرد و چنین شنان، اینا می‌نویسن که کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض. باریکلا خب جوان بودن، نوجوان بودن، خیلی عمیق نبود کارشون، ولی اینقدر میفهمیدن که وقتی عالمی که همش مال خداست بعد بگیم که این مال منه، یکی من این روز خریدم بنابراین مالک من هستم، هر کی میخواد برداره اجازه بگیره. لله ملک السماوات و الارض، همه مال اوست. وقتی همه مال اوست یعنی نماز تو هم مال اوست، روزت هم مال اوست، بقیه کارها هم مال اوست، نسبتی به تو دارد. حالا اگر نسبتی به ما داره اینو دیگه نمیشه که سر نی کرد. و بالاخره آنان که به عمل خیش تکی میکنن هلاکن، آنان که گناه میکنند ولی امیدشون به رحمت خداست، اینم نجات پیدا نمیکنند غیر از هلاک شدن است. کسی که گناه میکند جرأت بر گناه دارد ولی به رحمت خدا امید دارد، میگینم نجات پیدا نمیکنه. خب پس اونایی که آدمای حسابی بودن، عمل کردن، عبادت کردن، اونم که هیچ به درد نمیخوره، اون که علاق شده، اینم که عمل نکرد و بدی بیرا رفته، باز امیدش به رحمت، اینم که نجات پیدا نمیکنه. قل تو فمن ینجو، پس کی اهل نجاته؟ قال الذين هم بین الخوف والرجاء، اونایی که میانه خوف و رجا قرار دارن. چه جوری؟ نمونش و مثالش رو ملاحظه بفرمایید. کأن قلوبهم فی مخلب طائرن، نه اینجور هستن که گویی، حالا قلب شما میگیم همه وجودشون مثل این میمونه که یک پرنده ای اومده چنگ زده این رو برداشته، خود ببره، میخواد بخوره، گیر لاشخورا افتاده. ای کسی گیر لاشخور بیفته چی جور هست؟ خب نیفتادیم تو بینیم چی جور هستیم. که کسی که گیر هفت گرگ درنده بیفته، بینه همه دورش حلقه زدن میخوان حمله کنن، از طرفی میترسه، وحشت داره، وحشت همه وجودشو گرفته. خوف آدمی باید اینگونه باشد، ولی در این حال اگه این انسان مؤمن باشه میداند که این هفت گرگی که دور او رو احاطه کردن به اذن الله قرار است او را بدرند و بخورند، نه بدون اذن خدا، پس تا او اجازه نداده است نه تکان نمیخورند. حالا خدا اجازه داده یا نداده نمیدانیم، یه وقت دیدی اجازه داد، یه وقت دیدی نداد، پس باید امید داشته باشیم. اگر کسی در هر شرایطی قرار گرفته که خطر جدی است، ماشینش پرت شده از کو، ساختمون رو سرش میریزه، ضمن این که این وحشت داره، خائفه که داره تیراهن میاد، ولی اگر ایمان داشته باشه میدونه که این تیراهن دقیقا همون جایی میفته که خدا خواسته و به اندازه سر سوزن جابجا نمیشه. اگر او خواسته باشد تیراهن دقیقا وسط گردن ما بیاید، همون جا میاید، همه خلق جمع میشن جلوشو نمیتونن بگیرن. و اگر اراده کرده باشه 5 سانتی اونورتر بیفته تا صدا شما بشنویم، باز همه خلق جمع میشن نمیتونن بیارنش اینجا. خدا کدامو خواسته نمیدونیم. حالا که نمیدونیم، امید داریم که خداوند به فضلش و رحمتش با ما رفتار کند و تیران اونورتر ببره، گرگ ها رو برشون گردانه. درست، یعنی اهل نجات کسانی هستند که وسط قرار گرفتن، خوفشون آنچنان وجودشون رو پر کرده که بیشتر از اون امکان پذیر نیست، امید و رجاشون هم آنچنان وجودشون رو پر کرده که بیشتر از اون باز هم امکان پذیر نیست. روایات بیشتری رو یادداشت کرده بودم که این روایت نسبتا مفصلی رو نوشتم که این رو ازش میگذرم، مربوط به مصباح الشریعه و همینطور مستدرک، این چند تا روایت اینا رو دیگه ازش میگذرم. فقط یک روایت دیگر رو خیلی کوتاه میخونم که خب خوف و رجا رو گفتیم و بالاخره همه حرف ما در این فرازها اینه که خدایا ما خطا کردیم میخوای بپوشونی، ما خطا کردیم میخوای ببخشی، امید داریم که ببخشی. یه جمله هم درباره سطر بگم، یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که سطر یک مرتبه است، غفران مرتبه دیگری است، تکفیر مرتبه دیگری است و تبدیل عالی ترین مرتبه است. آنان که اهل محبت صادقانه و خالصانه، البته یکیش هم میگیم کافی است، محبت صادقانه هستند، یعنی ولی خدا را دوست دارن، نه به خاطر دنیایشون، نه به خاطر آخرتشون، نه به خاطر رفع مشکلاتشون، نه به خاطر رسیدن به منافعشون، هیچ کدام. اون تعبیر که امیر مومنان صلوات الله سلام علیه در مورد عبادتش داره که برخی عبادت میکنن عبادت تجار است، برخی عبادت عبیده، برخی عبادت احراره. عبادت احرار یعنی چی؟ یعنی خدا رو شایسته عبادت یافته است و عبادت میکند، نان که چون نان داده است، تجار به خاطر نانش، نان که ما را از عذاب جهنم نجات میده، ترسوها به خاطر اون، البته اونا هم خوبه، ولی عبادت ولی نیست، عبادت خالصانه، عبادت صادقانان است که خدا رو به خاطر خودش، به گونه ای که بتونیم اینجوری بگیم، بگیم خدایا من محب تو هستم، تو را میخواهم، تو را دوست دارم، حتی اگر زیر سم اسب دشمنان تو و من له بشوم، بلام تو را میخواهم. اگر منو بردی جهنم، در قعر جهنمم که رفتم اصلا بلند آه نمی کشم که بگم خوبش شد، چه خدایی بود که به این بد کرد، نه اینجور نیست. اونجا هم در قعر جهنم که رفتم اعلام می کنم به اهل جهنم که انی احبو، خدا رو دوست دارم. به خاطر سفرش نبود که از سر سفره که رفتم بیرون اوقاتم تلخ باشه، به خاطر فضل و رحمت عرفی و ظاهری نبود که اگر دو قلم فاصله گرفتم ناراحت باشم. من خدا رو به خاطر خودش دوست داشتم. الانم که در اینا دیگه دعاهای سفره ماه رمضان داریم میخونیم، ماه مبارک رمضان داریم میخونیم، اگر در قعر جهنم هم که بروم، میگم خود به اهل جهنم اعلام میکنم که بدانید که من محب به خدا هستم. سوزنده خوب کاری کرده، بهتر از این نمیشود. شاید اون کسانی که عاشق بر هر دو ضد هستند، هم عاشق قهرن هم عاشق لطف و مهر، شاید از این گروه باشن. بالاخره از خدا در این دعا میخونیم که خدایا ما گناه کردیم، خطا کردیم، لغزیدیم، به این امید که بپوشانی. یک روایت خیلی کوتاه در مورد پوشوندن که در حد یکی دو دقیقه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من استر سریرتن البسه الله تعالی رداها، این خیرن فخیرن و این شرن فشرن فشرن. هر کسی که سر کسی را، امر مخفی کسی را، بدی کسی را، یه چیزی رو بپوشونه، میگه خدا براش میپوشونه. اگر خوبی های دیگران رو پوشوندیم، خدا خوبی هامون رو خواهد پوشوند. اگر بدی های دیگران رو پوشوندیم، خدا بدی هامون رو میپوشونه. یعنی اثر وضعی پوشاندن خوبی و بدی کارهای مردم در وجودمون آشکار میشه. خطا کردن نادیده گرفتیم، خطا میکنیم خدا نادیده میگیره. کار خوب انجام دادن، هیچ جا اسمش هم نبردیم، کار خوب انجام میدیم، خدا هم نادیده میگیره. روایت بعدیش هم بازم خدمتتون میگم. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه 70 کبیره. مؤمن باید خطا پوش باشد. چند تا خطای مؤمن دیگر رو باید بپوشانه؟ 70 گناه مؤمن دیگر رو باید بپوشانه. یعنی اولا مؤمن خطا میکنه، فکر نکنیم هر کسی یه گناهی کرد یعنی دیگه از حوزه قدرت خدا هم خارج شده. مؤمن در این حال که مؤمنه گناه هم میکنه، گناه کبیره میکنه، 70 تا 70 تا هم گناه میکنه. این اولا. ثانیا ما هم که گناه خلق رو میبینیم باید اون رو بپوشونیم، سرنی نکنیم و اعلام نکنیم، به کتاب و دفتر و روزنامه و رادیو تلویزیون نرسونیم، مگر اونجایی که مربوط به کارهای اجتماعی است، امر معروف نهی از منکر بمانند. این 70 هم دلالت بر کثرت دارد. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم انس و الفت و آشنایی با معارف ویژه خاندان حبیبت را روزی من بفرما، همنشینی با خاندان پیامبر را نصیب روزی من بفرما، به نبی و آله صلواتی نبی فرما. اللهم صل علی محمد.